نوروزی شما. سرزمین نوروز.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خالق هستی بخش، سلام بر شما شنوندگان ارجمند شبکه فرهنگ. با برنامه سرزمین نوروز در خدمت شما هستیم. امیدواریم در سایه الطاف الهی ایام خوب و خوشی داشته باشیم. اگه مایل هستید در برنامه مشارکت داشته باشید، میتونید درباره کارایی که تو سال جدید میخواین انجام بدین برامون صحبت کنیم. همراهان ارجمند شبکه فرهنگ، شما میتونید با دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 تماس بگیرید و یا با سامانه پیام کوتاه 3558 ما رو در هرچه بهتر شدن برنامه یاری کنید. هر کدوم از شما میتونید درباره اهداف و خواستهایی که تو سال جدید برای خودتون در نظر دارید برامون صحبت کنید. از برنامهاتون بگید، کاری که برنامه ریزی کردید امسال ایشالله به هدفاتون برسید، برامون صحبت بکنید و پیامک بزنید. با مشارکت خودتون تو برنامه سرزمین نوروز ما رو همراهی بفرمایید. یه بار دیگه شماره تلفن‌ها رو بگم: 220-485 و 220-58-800. اینا شماره تلفن‌های ماست. سامانه پیام کوتاه هم داریم، 3558. چی کار می‌خواید بکنید تو سال جدید؟ برامون بگید. جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر، در خدمتشون هستیم. درباره موسیقی بهاری میخوان برامون صحبت بکنن در اقوام مختلف و صحبتشون رو بشنویم. آقای مجدی سلام، دوباره خیلی ارادت داریم قربان.
درود بر شما، سپاسگزارم در خدمت شما و شنوندگان محترم. بعد
سلامت باشید. بهاره و موسیقی بهاری هم که الان همینطور از رادیو و تلویزیون داره پخش میشه و خیلی از مردم باش آشنا هستن، منتها خب از نگاه شما مطمئنن خیلی کارشناسانه خواهد بود. میشنویم.
خواهش می‌کنم. خب دیگه ما باران‌های بهاری را خوشبختانه بعد از سال‌ها داریم مجددا می‌بینیم، بعد از چندین سال و سال‌های گذشته که حالا بیشتر نظم داشت. در صورت
خدا رو شکر زمستون خوبی هم داشتیم.
بله، امیدوارم که ادامه پیدا بکنه. امیدوارم. اتفاقا همین مراسم نوروزخوانی و غیره، این جور مراسم هدفش در واقع به نوعی، حالا از دورهای باستان تا دورهای بعدی و دوره اسلامی، هدف همین به اصطلاح ابقاء این دور طبیعت و تداوم برکات الهی بوده.
واقعا
دقت می‌کنید؟ چرا؟ به خاطر اینکه نوروزخوان‌ها فقط خب می‌دونید که اینا حدوداً 15 مثلا اسفند کارشون شروع می‌کردن، یا حالا کمی این وقت اون وقت با توجه به اقلیمی که وجود داشته. الان توی البرز بیشتر وقایعش مثلا مازندران و گیلان و تالش به نوعی باقی مانده بود، حتی در خراسان بوده، جای دیگه بوده، حتی من نمونه هایی پیدا کردم در لهستان.
جالبه.
لهستان و منطقه اسلاف ها تا حوزه بالتیک، اونجا هم حتی خودشون میگن که این باستانی بوده و قبل از مسیحیت و بعد از مسیحیت، مثلا میگن مثل ما که میگیم بعد از اسلام و بعد از قبل از اسلام، بره. که متون تغییر میکنه، بیشتر مذهبی میشه. اونجا حالا حتی شباهت این متن نوروزخانی جالبه از این بابت که خب مثلا یه معمولا سناشون خیلی زیاد ممکن نباشه، اینجا البته سادات بیشتر انجام میدن در شمال البرز و جنوب البرز، گروه های خاصی حالا بیشتر این کار رو انجام میدادن، بچه ها ممکنه بیشتر فعالیت داشته باشن در یه دورایی یا مکان ها مناطقی. اون چه که به طور کلی میشه بگیم در مورد متن این نوروزخانی ها اینه که بخشش مذهبیه و معرفیه، مثلا فرض بکنید که مثلا ذکر دوازده امام به عنوان مثال،
درسته،
یا تبرک خواهی از ائمه و از پیامبر، یک بخشش خطاب به اون کسی که در خونش میرن، یعنی اینا بداهه هست که مثلا اگه مثلا فرض کن متمول باشه یه جوره، اگه فقیر باشه یه جوره، با توجه به اینکه میدونن این تو کیسهشون چی میخواد بذاره، چه چیزی بهشون میخواد بده. در رسم لهستانی که صحبتشو کردم تخم مرغ اصل بوده، یعنی تخم مرغ میگرفتن، بعدن چیزای دیگه بهش اضافه شده. شما در حتی متنای مازندران و در واقع حوزه البرز باز شما اینو مشاهده میکنید که حتی اون چیزایی که به عنوان هدیه میاد و نام برده میشه که چه چیزایی هستش. حالا هدفم این بوده که اون چه که در اون کیسه، حتی میگم آقا ما گدا نیستیم، ما متکدی نیستیم، ما اشاره میکنم. و حتی مثلا در متن میبینیم که استاد اساقی به عنوان مثلا داره میگه که این خونه ای که ما الان داریم ازش در واقع هدیه میگیریم، این خانه مثلا چه معماری خوبی داره. ببین توصیف میگه استاد بنا استاد بوده، ببین تو متن مازندرانی. بنابراین خب در حوزه موسیقایی اگه بخوایم وارد بشیم، خب می‌دونیم اینا کیسه دارم در کنار شخص خواننده سرخان چند نفرن،
بله.
اون که صدای بهتری داره خب طبیعتاً او خوانندگی میکنه، کیسه دار ممکنه خواننده هم خوانی کنه به اصطلاح. در شمال البرز مثلا گیلان بیشتر در دستگاه شور هست، و حالا در جاهای دیگه میتونه مثلا فرض بکنیم که چهارگاه باشه، یا مثلا اونچه که غیر از شور هست که بیشتر نزدیک میشه به موسیقی مرکز فلات مرکزی، و چون خب میدونیم مثلا حوزه طالقان یک مثلا موسیقی که بیشتر فرض کنیم نزدیک به تزیه خانی و اینها هستش، که تزیه خانی بالا بیشتر میشه بگیم نزدیک به ردیف داشته از قدیم. این تعاملات هم خلاصه به صورت شمال و جنوبی البرز انجام شده، بله. که استاد شما آقای اشرفی است که اینا رو ضبط و ثبت کرده.
خیلی عالی. آقای مجدی اجازه بفرمایید که نوروزخانی های جدید رو هم با هم بشنویم یه چند تا شما دیگه.
بله خواهش میکنم.
برمیگردم.
سمر خوش به حاد روشگار دوین دوین لالو سویسن دشتاو دشتاوار بحوار و حتا عادی سمر خوش به حاد روشگار دوین دوین لالو سویسن دشتاو دشتاوار بحوار
لاده لده لی لاده 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 لده لی لاده لاده
بله شنیدیم در خدمتتون هستیم جناب مجدی نازنین. چه حال هوای خوبی داره واقعا.
خب نمونه اول مثلا ببین بیشتر به سنت نوروزخانی متکی بودش،
بله.
تا مثلا نمونه سوم که ممکنه مداری در واقع موسیقی تلفیقی و موسیقی جدید، خب ما
تمام نزدیکان بود،
بله سنتی باشه، ولی خب این نشون میده که در واقع با ریشه‌های خودشون در تماس و ارتباط بودن. ما تکمچی‌ها رو هم نباید فراموش بکنیم در آذربایجان، که اون به اصطلاح اون شکل بازی که درست می‌کنن با چوب و اون تزیینش می‌کنن مثل عروسک است و حرکت می‌کنن در خونه‌ها و اینا. این نوع از عروسک رو شما در مناطقی از آسیای میانه میتونید مشاهده بکنید، حالا با این کار کرد الزاما ممکن نباشه، ولی شکلی که در واقع بوز ایفا میکنه، نقشی که بوز ایفا میکنه در مورد مراسمی که حالا به شکلهای گوناگون انجام میشده و اهمیت این جانور رو همطور حالا بوز کوریا اینا رو نشون میده، با باز سعی کردن احیا کنن توی در آذربایجان تکمچی‌ها رو، چون فراموش شده بودن کار کردنشون. یه دلیلش هم اینه که خب عاشقا همیشه موسیقی رو اجرا می‌کردن. من تازه یادم میاد یکی از عاشقا از آذربایجان پرسیدم، گفتم شما مثلا موسیقی فولک خالص، اون موسیقی که مثلا روستایی اجرا می‌کنن، خانوما لالایی ها فلان اینا، چوپان ها در آذربایجان، یا همین آوازایی که تکمچی‌ها می‌خونن، ببین خیلی جالب بود. مثلا میگفتن که ما اینا رو میدونیم هستش، ولی خیلی جدی نرفتیم روش کار کنیم. خب چون همیشه عاشقا اونجا در واقع رتبه اول و از لحاظ موسیقی حالت حرفه‌ای داشتن، اینه که کمتر معرفی شده کلا. مثلا شما نی چوپانی آذربایجان هم درست معرفی نشده، حتی بعضی میگن حتی از بین رفته اون سنت قدیمش که سنت چوپانی بوده. خب نشون دهنده معیشت چوپانی اون منطقه و اون مراتع وسیعی که اونجا داشته. تکمچی‌ها در واقع نمادی به شکل بز رو به این شکل میسازن و نماد معیشت به اصطلاح میشه بگیم چوپانی و دامداری هست.
البته یه چیزی هم مثلا بختیاری ها، من چیزی که دیده بودم خودم در ایام نوروز، مثلا شما میرفتید سمت، مثال دارم میگم، استان لرستان یا استان خوزستان یا هر جای دیگه که جمع هستن بختیاری ها یا اقوام لور، اینا میمدن چیکار میکردن؟ در ایام نوروز ساز و دهر را مینداختن و محله به محله میچرخیدن، دور هم جمع میشدن و شادی میکردن. بازی های قشنگی هم داشتن من میدیدم، ولی خب الان یه مقدار کمرنگ تر شده، نمیدونم چرا. حالا
ببینید، حالا توی اون رپرتواری که مثلا ساز و دهل بختیاری به عنوان مثال داره، چرا حالا ما میگیم نوروزخانی متفاوت میشه در مثلا مازندران و گیلان؟ چون متن مشخصی که مثلا یا مقامی که یا آهنگی که 100% نوروزی باشه، به اون مثلا آقای استاد مهدی‌پور مرحوم اون قطعه که ساختن که خیلی معروف شده بود برای عید نوروز و از خیلی سال پیش در واقع نماد نوروز شده بود، یه قطعه هستش که تقریبا میشه بگید خودشون اینو ابدا کرده بودن. چون در فواصلی هم که بود، فواصل معمولی سرنا و کرنای اون منطقه نیست، دقیقا حالت چارگار داره. بنابراین اونم خودش نوآوری بود. چرا؟ چون استاد مهدی‌پور یه آدمی بود که در واقع برایند موسیقی علاوه قومیتی منظورمه، هم لوری، چون از یک سمت ایشون قشقایی بود، درست کنید، بعد استان فارس هم کار میکرد، حالا در حوزه شهر کرد هم که دیگه متعلق به اونجا بودن، منطقه بند که اصلا ترک نشینه. ببین چقدر پیچیده است.
بله.
یعنی شما وقتی دو تا استان نگاه میکنید در این مناطق، میبینید که هم اقوام ترک هست درش هست، هم اقوام لور هست، هم فارس زبان هست، و این تعاملات یک آدمی رو مثلا ایجاد میکنه مثل استاد مهدی‌پور که برآیند این موسیقی ایران میشه اصلا، و اون قطعه که میسازه اینقدر مطرح میشه و با این که مثلا ممکنه یک مقام مشخص قدیمی بختیاری نباشه یا مثلا دکوردی نباشه، دقت میفهمید؟
درسته. بله.
اینه که بله، اینم هستش که جالب اینجاست که با وجود اینکه سنت نوروزخوانی به اون شکلی که ما در مازندران و گیلان و تالش و طالقان اینا میشناسیم یا تو سمنان هستش، در اونجا شاید به این شکل به این نام مطرح نباشه، ولی یه آدم بسیار تاثیرگذاری میاد و تمام ایرانو پوشش میده.
دقیقاً. مثلا ترانه‌ای دارم مثل سوزه سوزه یا بهار وید، به کم و بیش دارم اون تا، خب با اون شدت و حدتی که مثلا در نوروزخانی مازندرانی میبینیم
شاید اینجا هم احتمالا بوده. اینجوری میگن، میگن که کم کم محدود شده، یعنی حالا با توجه به شرط اقلیمی و شرایطی که وجود داشته در مازندران و گیلان، چون یه مقدار خب این کوها میدونید باعث میشه که فرهنگ میمونه.
بله. دقیقاً.
حفظ میشه. به این دلیل احتمالاً میشه بگیم که آره مونده، ولی میگن در ایران، در سراسر ایران از زمان گسان ها حتی میگن بوده.
بسیار عالی. خیلی متشکرم جناب مجدی نازنین.
خواهش میکنم.
ارادتمند شما هستم. تا فردا با شما خداحافظی.
موفق باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چهارسال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولیدی. همه همت مسئولین در درجه بعدم فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها، همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن: در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن تا اونجایی که ممکنه، و مسئله تولید رو افزایش بدن. بنابراین شد مهار تورم و رشد تولید. من با توجه به همه جهات هم تورم هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه. تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است. با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. این شعار سار، یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، در درجه اول مسئولین، در درجه بعد فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن، و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها. همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن: در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن تا اونجایی که ممکنه کاهش بدن، و مسئله تولید رو افزایش بدن. بنابراین شد مهار تورم و رشد تولید.
از هر گوشه سخنی، دو شماره تلفن شبکه فرهنگ: 220-485-220-588-23. سامانه پیام کوتاه شبکه فرهنگ: 30558.
سرزمین
نورو. همزمان با آغاز سال نو، روز گذشته، بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری رو در حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام شنیدیم. شما به عنوان عضوی از اعضای جامعه فکر میکنید در قبال این بیانات و تأکیدهای مقام معظم رهبری چه وظیفه‌ای دارین؟ شما فکر میکنید برای دستیابی به تحول مورد نظرشون، هر کدوم از ما، اهم از مسئول و غیر مسئول، باید چی کار کنیم؟ لطفاً از همین الان با شماره های 220-485 و 220-58-800 تماس بگیرید و ما را از دیدگاه های ارزشمندتون بهره مند بفرمایید.
اونچه که بنده اراده میکنم از کلمه تحول به عنوان تحول، عبارت است از تغییر بخشها و نقاط معیوب، چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی. ما نقاط معیوب داریم، بخشهای ضعیف داریم، ضعفهایی داریم. این ضعفها رو باید شناسایی کنیم، این نقاط رو باید مشخص کنیم، با اراده قاطع ضعف ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم. خب البته این کار دشوار و سنگینی است، احتیاج دارد به اعتماد به نفس ملی. اگر یک ملتی به استعدادهای خود اعتماد دارد، به توانایی‌های خود اعتماد دارد، قادر به اقدامات تحولی است. ملتی که اعتماد به نفس دارد میتواند اقدامات تحولی رو به خوبی به سرانجام برسانه. مسئولان این ملت هم جرأت میکنند که دم از تحول بزنند و اقدام به تحول بکنند. ملت ما به حمد الله از اعتماد به نفس برخورداره. ملت ما ملتی است دارای عزت نفس، دارای اعتماد به نفس، استقلال خواه، شجاع. در عرصه‌های مختلف ملت ما نشان داده که به خودش اعتماد داره، به توانایی‌های خودش اعتماد داره. ثانیاً نیاز داریم به هوشیاری. اگر هوشیار نباشیم به عنوان تحول، به نام تحول، ممکنه به نقاط قوت خودمون ضربه بزنیم. انسان اینو گاهی مشاهده میکنه.
بعضی هستن دلسوز نظام، علاقمند به نظام اسلامی و به انقلاب، اما گاهی غفلت میکنند برای اینکه یه حرکت خوب رو، حرکت اصلاحی رو انجام بدن، بی‌دقتی میکنن، به نقاط قوت ضربه وارد میکنن. باید ملاحظه کرد که به نقاط قوت ضربه وارد نشه.
عملیات فتح المبین، تقریزی عملیات افتخار آفرین فتح المبین از اواسط آبان 1360 آغاز شد و پس از تلاش‌های مستمر و خستگی ناپذیر و انجام مشورت‌ها و هماهنگی‌های گسترده میان فرماندهان نظامی، سرانجام طرح عملیاتی شماره 1 فتح المبین در اواخر دی ماه همان سال آماده شد. روز 13 بهمن در پی یک نشست مشترک بین فرماندهان عمده سپاه و ارتش، طرح یاد شده به یگانهای عمده اجرایی ابلاغ و متعاقب دریافت اطلاعات جدید در 30 بهمن 1360 طرح اولیه بازنگری شد و طرح شماره 2 در 13 اسفند انتشار یافت. این عملیات با مراجعه به قرآن کریم فتح نامگذاری شد و سرانجام در ساعت 30 بامداد روز دوشنبه دوم فروردین ماه در همان سال 1360 آغاز حمله بزرگ و سرنوشت ساز فتح المبین بدین شهر صادر شد. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله القاسم الجبارین و یا زهرا. رزمندگان اسلام با دریافت پیام، عملیات حماسی و تاریخی فتح المبین را در شمال خوزستان آغاز کردند و از جنوب و شمال غربی شوش و غرب دزفول در چند محور با ارتش عراق درگیر شدند. بله، میخواییم گفتگو بکنیم با امیر سرتیپ دوم بازنشسته دکتر رضا صبوری زاده، از فرماندهان اسبق ارتش جمهوری اسلامی ایران. جناب دکتر سلام، سال روز عملیات فتح المبین گرامی باد و همینطور تبریک ویژه به مناسبت این، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سرتیپ جانباز دکتر رضا صبوری‌زاده هستم، متجاوز از 100 ماه نبرد بی امان با دشمنان ایران به سر بردم. در اون راستا بارها مجروح شدم، تا مرز شهادت پیش رفتم، ولی اراده خداوند قادر متعال این بوده که باشم تا نمونه هایی از نبرد نابرابر دشمن را که به ایران تحمیل کرده بود برای نسل جوان بازگو کنم.
خدا حفظتون کنه، در خدمت شما هستیم. از
در ساعت نیم بعد از شب
بله
دوم فروردین سال 61 عملیات با رمز بسم الله قاسم جبارین یا علی ابن ابی طالب ادرکنی آغاز شد. لشکر 21 از شمال دشت عباس حرکت کرد و در صبح نیمگاه سحر 4 فروردین سال 61 تنگه این خوش وارد شد و عقبه را بر دشمن بست. لشکر 77 از جنوب دشت عباس عملیات را آغاز کرد و با عبور از تنگه بنغازی، او هم در تنگه این خوش با لشکر 21 الحاق انجام داد، یعنی رسید و عقبه را بر دشمن بست. دشمن که با دو لشکر به کرخه چسبیده بود تا وارد جاده اهواز تهران بشه و بیاد به سمت پادگان های این خوش را تصرف کنه، دکوه را تصرف کنه، شهر دسفول را تصرف کنه و راهی عمق ایران همیشه جاوید بشه. به هر جهت که پس از این که عقبه بر دو لشکر دشمن بسته شد، در ساعت بعد هم نصف شب عملیات موفق تر انجام شد، زیرا تمام توپخانه های ارتش ایران و زرهی های ارتش ایران که آماده شده بودن به اضافه 5 تیپ بسیجی که از شهرهای مختلف اعزام شده بودن حمله را به سمت دشمن آغاز کردن و دو لشکری که عقبه را بر دشمن بسته بودن باز هم بستن و این بسیجیان بی ترمز حرکت را آغاز کردن. خداوند هم لطفی بارکرد و مثل دیشب و امروز نمنم بارانی آغاز شد تا ریگزارها کمی سفت‌تر بشه و پیاده نظام راحت‌تر حرکت کنن. به هر جهت که حرکت آغاز شد و به لطف خداوند و یاری ائمه اطهار و غیرت رزمندگان اسلام دو لشکر در هم کوبیده شد. در این عملیات بی سابقه پس از عملیات سامن الائمه و طریق القدس عملیات بسیار بزرگی بود، زیرا 15450 نفر از نیروهای دشمن به اسارت در اومدن و 350 نفر از نیروهای دشمن به هلاکت رسیدن و دو لشکر پرقدرت عراق که در شمال دشت عباس فعالیت میکرد، این دو لشکر در هم کوبیده شد. جالب توجه این که 320 دستگاه تانک دشمن سالم به غنیمت گرفته شد، 300 دستگاه اراده توپ به غنیمت گرفته شد و بیش از 2000 خودروی سالم به غنیمت رزمندگان اسلام در آمد و عملیات به این شکل پایان یافت و شمال دشت عباس از لوس وجود دشمن پاک شد. اگر فرمایش دیگری دارید من در خدمت هستم.
خیلی متشکریم از شما و قدردان شما هستیم، بزرگواری کردین، از همراهیتون سپاسگزاریم. امیدوارم که در سال جدید اوقاتتون خوب باشه.
من خیلی ضعیف دارم.
بله متوجه هستم. خیلی متشکریم، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارت.
من هم ضمن باز مجددا عرض تبریک و به تمام ملت ایران براشون آرزوی سلامتی، تندرستی و حال دل خوشی آرزو میکنم.
ان شاء الله. خیلی متشکریم، خدا نگهدار. دوستان شنونده و همراهان گرامی، متشکرم. یاد خاطره همه شهدا، جانبازان و ایثارگران و آزادگان رو گرامی می‌داریم. انشالله که هر جایی هستند در آرامش باشند و امیدوارم که همچنان قدردان زحمات این بزرگواران و خانواده معظمشون باشیم.
به یاری یزدان، من امروز میخوام که درباره نبرد رستم و سهراب صحبت کنم، منتها نه از دیدگاهی که همگان کردن، بلکه از یه دیدگاه دیگر که بسنجیم که این جریان چی بوده و آیا کاری که رستم کرده درست بوده یا اینکه نه نادر، چون امروز بسیار در جامعه منتشر شده که بله رستم خیلی بد کاری کرد که سهراب رو کشت. اولا این داستان بازم به زمان برمیگرده، یعنی اینکه یک گروهی از سیستان حرکت کردن، رفتن، مهاجرت کردن به یک سرزمین دیگه و در اون سرزمین دیگه اینها مدت‌ها گذشت زندگیشون تا اینکه بعداً دوباره به یادشون افتاد که برن به سرزمین اولیه و اینا برگشتن که بیان به سرزمین اولیه. منطقه. خب ظاهر داستان به صورت یه مردیه به نام رستم و یه زنیه به نام رودابه و بعد این رودابه دارای فرزند میشه و رستم میرو یه انگشتری بهش میده که اینو یا گوهر بهش میده که به بازوش ببنده بود. حالا سهراب بزرگ شده و میفهمه که فرزند باید پدر داشته باشه و من چرا پدر ندارم. شمشیرش میگه به من بگو که من پسرکی هستم. مقصود این که اگر نگی، اگر راست